ای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. همزمان با اربعین حسینی، کربلای معلا شاهد حضور دلدادگانی از سراسر جهان بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میلیون‌ها عاشق دلداده از 55 کشور جهان امروز با حضور در همایش عظیم اربعین با ندای لبیک یا حسین، بار دیگر با سید و سالار شهیدان تجدید بیعت کردند. یکی از مسئولان عتبه حسینی اعلام کرد آمار زائران ایرانی تا کنون از مرز 18 میلیون نفر فراتر رفته که 5 میلیون نفر آنها غیر عراقی هستند. این در حالی است که سال گذشته حدود 14 میلیون زائر از جمله 2 میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین حسینی شرکت کرده بودند. 1100 موکب هم امسال در کربلا به زائران خدمات رسانی کردند. فرماندهی عملیات بغداد امروز از موفقیت طرح امنیتی ویژه مراسم اربعین حسینی در پایتخت عراق خبر داد.
در سال روز اربعین حسینی، کربلای معلا سرشار شده از حضور عاشقان، قوقای عشقبازان به راه شده. طبق آخرین آماری که ما داریم، مسئولان بلندپایه کشور عراق اعلام کردند که به لحاظ امنیتی کربلای معلا در بهترین وضعیت ممکن قرار داره. نیروهای هشت و شعبی، پلیس عراق و نیروهای ارتش عراق کار امنیت اربعین امسال رو بر عهده دارن و هیچ گونه تهدید امنیتی گزارش نشده و حضور اتحادگونه زائران اینجا برای ما بسیار جالبه، به ویژه حضور زائران ایرانی و عراقی. حدود 3000 موکب عراقی اینجا دارن خدمت رسانی میکنن و همه به صورت ویژه و خالصانه و مخلصانه به زائران ایرانی دارن خدمت رسانی میکنن، به صورت ویژه البته، و معتقدن که جهان تشیع، جهان اسلام در بزرگترین اجتماع بشری اینجا با حضور ایرانی ها، عراقی ها و البته همه مسلمانان جهان معنا پیدا میکنه.
نخست وزیر عراق در پیامی به مناسبت سالروز اربعین حسینی از نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی، وزارتخانه‌ها و موکبداران برای ارائه خدمات به زائران تشکر کرد. معاون اول رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کرده، در تماسی تلفنی با نخست وزیر عراق ضمن قدردانی از میهمان نوازی و خدمت رسانی دولت و ملت عراق به میلیون ها زائر اربعین و از جمله زائران ایرانی، آن را کاری بزرگ دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه اعلام کرد. عادل عبدالمهدی هم با تاکید بر اهمیت همکاری‌های فشرده برای تقویت روابط دو کشور، اهمیت نقش اربعین در وحدت ملت‌های مسلمان منطقه را یادآور شد. همزمان با اربعین حسینی، همایشی بین‌المللی با عنوان نقش اربعین در آینده روشن بشریت در بین‌الحرمین برگزار شد. در این همایش تأثیر اربعین در فرایند ظهور و رستگاری بشر بررسی شد. سید حسن نصرالله هم تجمع میلیونی زائران اربعین را در تاریخ بی‌نظیر خواند و گفت:
این پدیده بسیار نادر است که امروز جهان می‌بیند. باید در این پدیده بیستیم و فکر کنیم. این کاروان‌های میلیونی دوباره را حسین را به دنیا معرفی می‌کند، به دنیا، به کل کره زمین. کسانی که می‌بینند، اگر تلویزیون یا مانیتوری دارند، می‌بینند این میلیون‌ها را. از خودشون می‌پرسند این حسین کیست؟ که میلیون‌ها ها نفر از همه جای دنیا ترک وطن میکنن، ترک محل، ترک شغل و دیار و زن و بچه میکنن، میآیند کل دنیا رو ترک میکنن و جان بر کف میآیند به سمت این حسین و از راه میروند. این حسین کیست؟ با شوق و اشتیاق و عشق، با یک محبت وصف ناپذیری این مسیر رو طی میکنن. وقتی هم که میرسن به اون حرم مطهر و قبه مطهر ابی عبدالله را میبینن، میبینیم که اشک، سیل اشکهاشون جاری میشود. این اگر رازش را بدونن، تعریف امام حسین دوباره زنده میشود به کل دنیا.
جنبش اسلامی نیجریه علی‌رغم ممنوعیت فعالیت این جنبش، امروز مراسم اربعین را در نقاط مختلف این کشور برگزار کرد. این جنبش همچنین با اشاره به کشتار عزاداران حسینی در اربعین سال گذشته از تعلل دولت نیجریه در انجام تحقیقات در این زمینه انتقاد کرد. جنبش اسلامی نیجریه بار دیگر خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان این کشور شد. نظامیان نیجریه سال گذشته در حمله به شرکت کنندگان در راه به مایی اربعین حسینی در آبوجا 42 نفر از عزاداران را به شهادت رساندند. بسیاری از شیعیان نیجریه که به دلیل بعد مسافت و مشکلات مالی نمی توانند در راه به مایی اربعین در کربلا شرکت کنند، در قالب دسته های بزرگ عزاداری از شهرهای خود به سوی حسینیه بقیت الله شهر زاریا پیاده روی می کنند. برخی منابع آمار شیعیان شرکت کننده در این مراسم را تا 5 میلیون نفر تخمین می زنند. هزاران فلسطینی با شرکت در راه بیمایی بزرگ بازگشت، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. تظاهرات کنندگان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و قرار دادن ملت‌های عربی در مقابل عمل انجام شده را محکوم و تأکید کردند ملت فلسطین همه این تلاش‌ها را ناکام خواهد گذاشت. در 79مین هفته از برگزاری راهپیمایی بزرگ بازگشت 69 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین یک جوان فلسطینی را در شمال کرانه باختری به شهادت رساندند. از آغاز راهپیمایی بزرگ بازگشت در فروردین 97 تا کنون 326 فلسطینی شهید و بیش از 25000 نفر زخمی شدند.
با وجود تلاش برخی حکومت‌های عربی برای اجبار ملت فلسطین به تسلیم شدن در مقابل دشمن صهیونیستی، ده‌ها هزار فلسطینی روز جمعه در راهپیمایی بزرگ بازگشت شرکت کردند. آنها توطئه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم و تأکید کردند. ملت فلسطین برای ناکام گذاشتن همه این تلاش‌ها مقاومت خواهد کرد.
عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به مقاومت و ثبات و فداکاری های ملت فلسطین است. این توطئه جنایت های رژیم صهیونیستی را علیه مقدسات و ملت فلسطین توجیه می کند. ما از همه فلسطینیان و امت اسلامی می خواهیم این توطئه را محکوم و کسانی که در این مسیر گام برمی دارند را رسوا کنند، چرا که رژیم اشغالگر تنها دشمن این امت است.
فلسطینی ها در راه به مایی روز جمعه تاکید کردند آرمان فلسطین همچنان محفوظ خواهد ماند و تا زمانی که ملت و جریان مقاومت فلسطین زنده است، هیچ یک از حقوقشان زاید نخواهد شد.
ابراهیم احمد، خبر گزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. دبیرکل حزب الله لبنان با استعفای دولت این کشور مخالفت کرد. در تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم لبنان در روزهای گذشته، برخی معترضان خواستار استعفای سعد حریری نخست وزیر شده بودند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به این تقاضا گفت این اقدام لبنان را از نظر امنیتی و سیاسی به سمت نامعلومی سوق می‌دهد، زیرا تشکیل دولت جدید 2 تا 3 سال زمان خواهد برد. سید حسن نصرالله اوضاع اقتصادی این کشور را نتیجه انباشت مشکلات در 30 سال گذشته دانست و گفت نباید به دنبال انتقام جویی های سیاسی و شخصی باشیم. در همین حال روزنامه البنای لبنان نوشت ولید جنبلات، رئیس حزب سوسیال ترقی خواه، و سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی، با درخواست برای استعفای سعد حریری قصد دارند اعتراضات مردمی را به سکویی برای حمله به حزب الله تبدیل کنند. به نوشته این روزنامه، معترضان قصد دارند حزب الله را مسئول اوضاع مالی و اقتصادی موجود معرفی کنند. لبنان در 3 روز گذشته غزه شاهد اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی این کشور بود. به رغم اعلام آتش بس، حملات توپخانه ترکیه به شمال سوریه همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ترکیه و نیروهای تحت حمایت این کشور را به ارتکاب جنایت جنگی در شمال سوریه متهم کرد. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 400 هزار غیر نظامی در مناطق محل درگیری حضور دارند که نیازمند محافظت و کمک هستند. در همین حال، رئیس جمهور سوریه در دیدار فرستادی که ویژه رئیس جمهور روسیه بر توقف تجاوز نظامی و خروج نیروهای ترکیه و آمریکا و دیگر نیروهای غیر قانونی از خاک کشورش تاکید کرد. بشار اسد در دیدار با الکساندر لاورنتیف گفت این نیروها اشغالگر هستند و ملت سوریه مقابله با آنها را حق قانونی خود می‌داند. هیئت روسی در این دیدار بر حمایت کشورش از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد. خبر دیگر این که نیروهای ارتش سوریه در نقطه صفر مرزی با ترکیه در شهر عین العرب مستقر شدند و پرچم سوریه در این منطقه به اهتزاز درآمد.
این روزها شمار زیادی از نیروهای ارتش سوریه در منطقه مرزی عین عرب مستقر شدند.
لذلك احنا متمسكين بجزء بكل
ما از تمامیت ارضی سوریه دفاع خواهیم کرد. نیاکان ما اینجا بودند و ما آن را با عزت به فرزندانمان تحویل می‌دهیم.
مسیر 300 کیلومتری را طی کردیم تا به شهر عین العرب کوبانی در نقطه صفر مرزی با ترکیه برسیم.
اجینا على مدينه کوبانی.
به درخواست اهالی شهر کوبانی عین العرب به اینجا آمدیم. از ما طور استقبال کردند که گویا در دمشق هستیم.
در پایانه مرزی عین العرب پرچم سوریه در مراسمی برافراشته شد تا روبروی پرچم ترکیه قرار گیرد. اهالی شهر عین العرب کوبانی نیز از اینکه استقرار نیروهای ارتش سوریه در شهرشان امنیت و ثبات به دنبال دارند ابراز خوشحالی کردند.
به هفدر را به خندق کدا
ملت واحد سوریه هستیم. برادرانه در کنار یکدیگر برای دفاع از وطن ایستاده ایم.
اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، عین العرب کوبانی.
مردم و مقامات آلمان از بازگشت داعشی ها به کشورشان نگران هستند. گفته می شود بر اثر حمله ترکیه به شمال سوریه حدود 800 داعشی از زندان گریخته که اغلب آنها اروپایی هستند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این به کشورهای اروپایی هشدار داده بود اتباع تروریست خود را تحویل بگیرند، در غیر این صورت دست به اقدام متقابل می زند.
شمال سوریه ذهن خیلی ها را مشغول کرده. فرار تروریست های داعش که اغلبشان هم اروپایی هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان میگوید به دنبال اطلاعات متقن از این اتفاق هستیم.
ما خبر مربوط به فرار اعضای داعش را با نگرانی شدید دنبال میکنیم.
نگرانی از این که هشدارهای ترامپ به اروپایی ها مبادا درست از آب درآید.
اروپا نمیخواست آنها را از ما تحویل بگیرد. می توانستیم آنها را تحویل اروپا بدهیم، اما طبق معمول آنها پاسخ متقابل نمیدند. می دانید که واژه مورد علاقه من اقدام متقابل است.
اقدام متقابل ترامپ حالا برای اروپایی ها هزینه سنگینی دارد. مارتین لژان تحلیلگر رسانه‌ای از تبعات فرار زندانیان داعش و تاوانی که غربی ها باید بپردازند میگوید.
اگر آنها به کشورهای خودشان برگردند، آنجا را خوب میشناسند. میتوانند بدون اینکه به چشم بیایند، بین مردم زندگی کنند و دست به عملیات تروریستی در مجامع عمومی بزنند. این خطری واقعی است و نتیجه حمایت‌های غربی ها از آنهاست که هم به داعش آموزش و مشورت دادند و هم سلاح.
گفته می شود از اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه 785 عضو داعش فرار کردند.
رسانه های آلمانی می گویند در بین داعشی های فراری دست کم 120 آلمانی حضور دارند. داعشی هایی که بازگشتشان به خانه می تواند یک مخاطره جدی محسوب شود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و آخرین خبر همین که رژیم سعودی بار دیگر به کاروان کمک‌های بشردوستانه در یمن حمله کرد. به گزارش پایگاه خبری المسیره، نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی در 24 ساعت گذشته چند کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را در شهر الدرهمی واقع در غرب یمن هدف قرار دادند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش از این در خصوص وقوع گرسنگی در یمن هشدار داده و اعلام کرده بود جنگ یمن باعث آواره شدن 4 میلیون نفر شده، ضمن اینکه 80% مردم یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبر ساعت 21 آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
مشهور است که حسین در پاسخ معاویه که می خواست از او برای پسرش یزید بیعت بگیرد گفته بود: آیا یزید خمار، فاسق و فاجر را برای خلافت بهتر از من می‌بینی؟
آری، در نگاه حسین شهید یزید فردی تباهکار، شرابخوار و قاتل انسان‌های شریف بود که آشکارا گناه می‌کرد. معاویه به ابن عباس گفته بود: از حسین رنجیدم که با پسر من بیعت نمی کند و او را به اهانت ها منسوب می دارد. پیش از مرگ به فرزندش یزید درباره شیوه رفتار با حسین ابن علی توصیه کرده بود که او را مرنجان، لکن گهگاه تهدیدش کن: زنهار در روی وی شمشیر نکشی و به طعن و ضرب البته با او بر نیایی.
پس چرا یزید از دستور پدر تمرد کرد؟
یزید نیز چون پدرش از عقده حقارت در رنج به سر می برد، سرکش و زیانکار است. حسین در همه چیز از او سر بود، از این رو خلافت خود را با کشتن او آغاز کرد. انگامی که حسین در مدینه بود، مروان برای گرفتن بیعت با یزید نزد وی آمد. شهید کربلا به وی فرمود: چگونه کسی که مسکر میخورد میتواند بر امت محمد حکومت کند، در حالی که چون این کسی فاسق است؟ خورنده مسکرات از اشرار است. چون این کسی حتی بر یک درهم نمیتواند امین باشد، چه برسد با آنکه امین ملت باشه.
آره از این قضیه آگاه بودم.
پس از آن دیگر یزید در کشتن حسین مصمم گشت. پیش از واقعه کربلا نیز هنگامی که پسر رسول خدا مدینه را ترک کرد و به مکه آمد، یزید به عمرو بن سعید بن عاص دستور داد که مخفیانه امام را برو باید و در صورت ناکامی به کشتن آن حضرت اقدام کند. البته به خواست خدا این توطئه به انجام نرسید. پس از آن بود که به توصیه سرجان نصاری ابن زیاد را با حفظ سمت والی کوفه ساخت تا مسنب ابن عقیل را که سفیر حسین و عموزاده و شوی خواهر اونیز بود به قتل برسد.
آه از مظلومیت مسلم. ابتدا 18,000 از اهل کوفه با وی بیعت کردند، اما هنگامی که باید از شرف قولشان دفاع می کردند پراکنده شدند و او را میان دام پسر مرجانه رها کردند.
عتیه بر ماست که به بهیروی از امام خود همه اینها را بر مردم آشکار کنیم.
جابر، مگر می شود در این خفقان پر هول و هراس سخن گفت؟
آری عتیه می شود. اکنون هنگام سکوت نیست. اگر ساکت بنشینیم و بگذاریم قیام حسین از یاد مردم برود، به خون او خیانت کردیم.
تدبیر تو چیست؟
نخستین کار رفتن بر سر مزار شهدای کربلاست.
یعنی تو میخواهی به کربلا بروی؟
آری میخواهم پای پیاده برای زیارت مزار مقدس سید و شهدا به کربلا بروم.
شنیدم که شماری از قبیله بنی اسد برای دفن ابدان پاک حضرت حسین و یارانش در روز 12 محرم به کربلا رفتند.
خداوند به آنها جزای خیر داد.
من نیز با تو خواهم آمد، اما اگر ماموران خلیفه متوجه ما شوند بیگمان کار بالا میگیرد جابر، و همه مردم از رفتن من آگاه خواهند شد.
این همان چیزیست که من میخواهم. باید همه مردم بدانند که مزار مقدس حسین زیارتگاهی ارجمند است. ما در این سفر تنها نخواهیم بود. خبر دارم که کسانی از بنی هاشم و دیگر احرار عالم عزم رفتن به آن تربت پاک را دارند.
چه هنگام باید رفت؟
آیا هنوز شب نشده؟
غروب است و آفتاب می رود تا آسمان را به دست ستارگان سپارد.
نیک آمد، نماز می گذاریم و روانه را می شویم. السلام علیکم یا الله، السلام علیکم یا صفوت الله.
به گمانم اینجا قبر مطهر حسین است ابن عبدالله.
در این بیابان قبرهای گمنام زیادی است. هنوز میتوان بوی خیمه های سوخته را استشمام کرد. آثار خون بر این زمین تفتیده را چشمان بیسوی من نیز میبینند. چه جنایت ها کردند یزیدیان اینجا، چه مظلوم بود آقای ما. سلام بر حسین. عتیه بیا دست مرا بگیر و روی خاک مزارش بود.
همینجاست، دستت را همینجا بگذار، اینجا مزار سید و شهده است.
یا حسین، السلام علیکم ای جانهای پاک که در آستان حسین نزول کرده و آرمیدید. گواهی میدم که شما نماز را برپا داشتید، زکات را ادا نموده، امر به نیکی و نهی از پلیدی کرده و با ملحدان مبارزه کردید و خدا را تا هنگام شهادت پرستش و عبادت نمودید. سوگند بان خدایی که محمد را به حق برگزیده و مبعوث کرد، ما نیز در آنچه شما شهیدان در آن وارد شده اید شریک هستیم.
ابن عبدالله، آیا ما با شهیدان کربلا شریک هستیم؟ این چگونه ممکن است در حالی که در راه خدا شمشیری نزده ایم؟
من از حبیبم رسول الله شنیدم که می فرمود هر کس گروهی را دوست بدارد با آنان محشور می شود، هر کس کار عده ای را دوست بدارد در عمل آنان شریک خواهد بود. صدای گریه کیست؟
چنان که خودت پیشبینی کرده بودی، ما اینجا تنها نیستیم و تعدادی از بنی هاشم خود را به این بیابان رسانده تا مزار کشتگان را زیارت کنند.
خدا را شکر، خدا را شکر. اکنون مرا به طرف خانه های مردم کوفه ببر.
دستت رو به من بده. بیا، باید از این سو برویم. در افق سیاهی کاروانی را میبینم که از جانب شام سوی ما میآید.
آیا بیرق و درفشی دارد؟ شاید کاروان اهل بیت است که از شام بازگشتند.
باید قدری نزدیکتر بیایند، از این فاصله نمیتوان چیزی گفت. نکند حامیان اموی هستند که از کار ما آگاه شدند و قصد شرارت دارند.
اتیه، من اینجا می نشینم، تو به سوی ایشان شتاب کن و از قافله خبر بیاور. اگر پیروان زیاد ابن امیه بودند به جایی پناه می بریم.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است.